بسم الله الرحمن الرحیم. بی تردید امام صادق علیه السلام به دلیل فرصتی که پیدا کردن، فرصتی که بین منازعات بنی امیه و بنی العباس بود، بیشترین درسهای دین رو برای مؤمنین ارائه دادن. بیشترین سخنان رسول خدا، بیشترین سخنان امیرالمؤمنین، بیشترین سخنان دیگر امامان ما و حتی وقایع تاریخی که از ائمه علیهم السلام نقل شده، از امام صادق علیه السلام نقل شده. شما خیلی از روایات رو میشنوید، قال علی علیه السلام، قال الحسین علیه السلام، حتی قال الباقر علیه السلام از پدر گرامی ایشون. اکثر این روایات از امام صادق علیه السلام نقل شده. خب در اون فرصتی که حضرت پیدا کردن، مخاطبان خوبی هم داشتن، مخاطبانی که امام باقر علیه السلام این مخاطبان رو فراهم آورده بودن. امام باقر علیه السلام این مخاطبان رو برای امام صادق چگونه فراهم آوردن؟ از 5 سالگی که دوران امامت امام زمرابدین علیه السلام در سخت‌ترین شرایط آغاز شد، بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، امام باقر علیه السلام 5 سالشون بود. خب امام سجاد علیه السلام کاری جز غلام آزاد کردن نمیتونستن انجام بدن. این غلام ها رو میخریدن، به خانه میبردن، اینها رو آزاد میکردن. اینها از نزدیک با زندگی نبوی، علوی، حسینی، فاطمی در خانه امام سجاد علیه السلام آشنا می شدن. بعد می رفتن به اقصا نقاط عالم. وقتی اینا رو آزاد می کردن، مردم از اینها می پرسیدن که خب چه خبر، شما مدینه بودی، خانه کی بودی، احکام دین رو چه می کنی، چه کنیم احکام دین رو. مردم کرور کرور آدرس می دادن، یعنی با یک جریان اصطلاحاً شاید امروز بتونیم بگیم شبکه سازی، خانه امام سجاد علیه السلام رو می اومدن پیش امام سجاد علیه السلام که از او چیزی یاد بگیرن، احکام اولیه‌شون رو، حج میخوان برن، نماز بخونن، روزه بگیرن. در نظر داشته باشید که اون زمان قال رسول الله گفتن هم حتی ممنوع بود هنوز. بعد آقا امام زمرابدین علیه السلام امام باقر 5 ساله رو نشان میدادن و می فرمودن ایشون احادیث نبوی رو نزدشون هست. می گفتن این بچه 5 سالشه. حضرت مثلا اونهایی که غریبه تر بودن و ناآشنای با علم لدنی که امام داره و قدرت علمی امام آشنا نبودن، حضرت می فرمود که آخرین صحابه پیغمبر جابر ابن عبدالله انصاری، رفیق شفیق امام باقر علیه السلام هست. و جابر هم فریاد میزد در مدینه از محبت خودش به امام باقر، چون پیامبر اکرم به او گفته بود تو فرزند من امام باقر رو خواهی دید. و بعد گاهی از اوقات امام باقر علیه السلام از قول جابر ابن عبدالله انصاری از پیامبر حدیث نقل میکردن. اون زمان همین احادیث در و گوهر بود، اصلا کسی چیزی نمیدانست. 700 نفر از صحابه و تابعین در همون زمان ابتدای امامت امام زین العابدین علیه السلام توسط یزید در مدینه گردن زده شدند در واقعه حره. یعنی انتقال معارف دینی از طریق غیر اهل بیت قطعا و کاملا منتفی شد. هرچی شما از دین میبینید در همه مذاهب، اینها همش نتیجه کار امام زین العابدین علیه السلام به نوعی، بعد امام باقر علیه السلام به نوع دیگه، و بعد امام صادق علیه السلام هست. و رؤسای مذاهب اهل سنت هر کدوم به نوعی به شاگردی برای امام صادق علیه السلام افتخار میکنن، به فقاهت و اعلمیت ایشون اعتراف میکنن و الی آخر. گاهی از اوقات هم ممکنه از امام صادق علیه السلام حرفایی رو بشنون، یه تغییراتی هم با سلایق خودشون و با اجتهاد خودشون به تعبیری بدن، ولی در این حال منشأ این معرفت امام صادق علیه السلام هست. 30 سال امام باقر علیه السلام کنار امام زین العابدین به شهرت جهانی رسید. ده ها هزار غلام امام سجاد خرید و آزاد کرد، ده ها هزار پیک به اقصا نقاط جهان اسلام امام باقر علیه السلام معرفی کرده. امام باقر علیه السلام خودشون موقع امامتشون دیگه بنی امیه و بنی مروان خیلی ضعیف شده بودن، یه مقدار میتونستن توضیحاتی برای مردم بدن. امام صادق علیه السلام تمام مدت دوران امامت امام باقر علیه السلام رو یک جوان رشید کنار پدر بودن. نوبت به امامت امام صادق علیه السلام که رسید، چند نفرشون رو میشناسن؟ چند نفر از اینا دیگه اومدن درس بگیرن؟ بعد از شهادت امام صادق علیه السلام فقط 4000 فقیه در کوفه برای حضرت ثبت شده که در کوفه مستقر بودن، به محضر حضرت میرسیدند و برمیگشتند یا مدتی در محضر حضرت بودند. خب ببینید، پس یک موقعیتی پیدا شده، این موقعیت تصادفی هم نبوده. رنجهایی که اهل بیت کشیدن، تدبیر امام زین العابدین علیه السلام پاش هست و کار مدبرانی دقیقی که امام سجاد علیه السلام انجام دادن. اون زمان نه رسانه بود، نه امکان سخنرانی عمومی حتی برای امام زین العابدین علیه السلام بود، فقط چهره به چهره، اون هم به صورت بین‌المللی جهان اسلام آدم‌ها رو فرستادن و همه میشناختن. مثلا در زمان ما از امام صادق علیه السلام می‌خوایم صحبت کنیم، ما منتها ریشه کاری که امام صادق علیه السلام انجام دادن برمیگرده به زمان امام باقر علیه السلام. یه نمونه‌ش رو ببینید. بعد از 30 سال که همه جهان امام باقر علیه السلام می‌شناسن، حالا امام به امامت رسیده، از فین کاشان یه گروهی رفتن پیش امام باقر علیه السلام، گفتن آقا یکی از فرزندانتون، یکی از علما رو به ما معرفی کنید، بیاد تو منطقه ما درس دین به ما بده. ایشون فرزندشون محمد ابن علی علیه السلام رو فرستادن برای فین کاشان که بعد از مدتی در اینجا به شهادت رسیدن. امامزاده ای که در مشهد اردحال هست، این امامزاده عظیم الشأن، شاید بتونیم بگیم ایشون اولین امامزاده است که در ایران به خاک سپرده شده، بلکه به شهادت رسیده، بلکه کار تعلیم و تربیت دینی رو انجام داده. خب مردم فین کاشان باید از کجا ببینن، بشناسن امام باقر علیه السلام رو؟ همون زحمته. پس یک داستان پیچیده، زیبا، مدبرانه و به شدت مظلومانه داره این وضعیت که امام صادق علیه السلام فرصت پیدا کردن تا نشر معارف دینی رو بهش اهتمام ببرزن. انقدر امام صادق علیه السلام به شهرت رسیدن که وقتی قیام علیه بنی امیه و بنی مروان صورت گرفت، ابو مسلم خراسانی که در ایران قیام کرده بود، هرچند با کشتارهای زیاد و جنایتهای حرکتش همراه بود، زیادم حرکتش حرکت سالمی نبود، ولی با شعار محبت بچه های پیغمبر قیام کرد، با شعار محبت به اهل بیت پیامبر قیام کرد. رو موج این شعار بنی عباس سوار شدن، گفتن ما بنی هاشمیم دیگه، ما بچه های پیغمبریم. حالا به نوعی خودشون رو با فامیلی چسبوندن و الی آخر. بعد نامه نوشت به امام صادق علیه السلام که آقا ما داریم در محبت شما از مردم رأی جمع میکنیم، شما بیا من با شما بیعت کنم، همه این سرزمین ها رو به شما میسپرم که من تا حالا فتح کردم و از دست بنی امیه در آوردم. حضرت فرمودن ما انت من رجالی ولا زمان و زمانی، تو آدم من نیستی، زمانه هم زمانه من نیست. چرا زمانه زمانه امام صادق علیه السلام نیست؟ دیگه اهل بیت نمیخواستن با موجی که ایجاد شده در میان مردم حکومت تشکیل بدن. موجی ایجاد شده بود، این موجی پایش دلسوزی برای مظلومیت بچه های پیغمبر بود، یه پایش ظلم فراوان دشمنان اهل بیت بود. اینا موج دیگه، اینا معرفت نیست، اینا اصالت نداره. گاهی از اوقات خود ماها هم دچار امواج ضد ظلم میشیم. خب اذیت میشه آدم، یه موجی جامعه بر میداره ضد ظلم. اما حالا عدالت امیرالمومنین هم تحمل داریم؟ حضرت فرمود ما انتم رجالی، تو آدم من نیستی. ولی زمان و زمانی، زمانه هم زمانی من نیست. و قبول نکردن بیعت ایشون رو و عبور کردن. خب ولی فرصت پیدا کردن. این یه دلیل برای اینکه امام صادق علیه السلام چقدر موقعیت داشتن. دلیل دوم اینکه شهادت امام صادق علیه السلام نحوش شهادت عجیبیه. همه امامان ما مسموم شدن. امام غیر از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، غیر از امام حسین علیه السلام که میدانید، و غیر از وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا که میدانیم. خب ولی امامانی که مسموم شدن همه سم خوراکی بوده، غیر از امام صادق علیه السلام. یعنی انقدر ایشون ابهت و موقعیت داشتن نمیتونستن اینجوری امام رو به شهادت برسونن، چون بالاخره خود اونم یه ظلم و زوریه دیگه. مثل قصه امام رضا علیه السلام که مأمون ایستاد و گفت اگر این انگور رو نخوری میدم این غلامان مست لایعقل بدن شما رو قطع قطع کنن. حضرت هم برای اینکه خونی ریخته نشه و شیعیان مجبور به قیام نشن و برای حفظ شماها، در واقع برای حفظ کسانی که پیام به شماها برسه، مسموم شدن رو قبول کردن. ولی امام صادق علیه السلام بر جایی که می نشستن نوعاً اونجا سم وارد کردن، سم از طریق بدن به وجود حضرت نفوذ کرد و به شهادت رسید. خب این نشون میده آقا امام صادق علیه السلام وقتی گفته میشه رئیس مذهب ما هست، حرف درستیه، از این جهت که ایشون بیشترین آگاهی رو به ما دادن، فرصت پیدا کردن بیشترین روایات رو نقل کنن. حتی نه فقط نقل روایت بود به صورت عمومی، بلکه شاگرد پروری بکنن. این از مقدمه کلام. امام صادق علیه السلام انقدر موقعیت پیدا کرده بودن که این نکته رو هم اضافه کنم. در یک روایت هست یه مقدار دیگه شیعیان زمان ایشون مؤمنین مردم معرفت نشون میدادن، زمانه رو تبدیل میکردن به زمانه امام صادق، حضرت قیام میکردن و ظهور آن امامی که جهان رو پر از عدل و داد میکرد، ظهور امام صادق، قیام امام صادق، خروج امام صادق میشد و بنا بود این طور بشه. اما وقتی مردم به اون سطح معرفتی نرسیدن، تصمیم خدا تغییر پیدا کرد و ظهور و غیبت افتاد به وضعی که الان ما هنوز توش هستیم. پس در یک روایت هست که اون امامی که جهان رو پر از عدل و داد میخواست بکنه، ممکن بود امام صادق علیه السلام بشه. به رفتار ما بستگی داره، به زمین سازی ما بستگی داره. و بعد گفته میشه اون زمانی که یک بار یورش آوردن به منزل ایشون و در به منزل ایشون رو آتش زدن، حالا یا شکستن، و بعد ایشون رو دستگیر کردند و بردن، مردم دیدن این صحنه رو ولی قیام نکردن، دیگه ظهور منتفی شد و افتاد به این دوران غیبتی که ما درش داریم تحمل میکنیم اون وضعیت اسفناک رو. خب امام صادق علیه السلام در این شرایط ما خیلی مدیونش هستیم، خیلی ایشون حق به گردن امت اسلامی دارن و به عنوان معلم اول در دین به همین دلایلی که عرض کردم معارف دینی رو به ما منتقل کردن. خب حالا من میخوام یکی از روایات ایشون رو برای شما نقل کنم که قصه ای داره که این قصه رو شنیدنش بد نیست. کسی به نام مفضل که کتابی داره به نام توحید مفضل و برخی کتاب‌های دیگه از یاران امام صادق علیه السلام، که خب اکثرا درباره ایشون علمایی که در علم رجال کار میکنن بسیار ایشون رو تایید میکنن. حالا ممکنه برخی سخنان رو هم بگن که در نزد بسیاری از علما زیاد قابل اعتنا نیست، ولی به هر حال کلمات بلندی ایشون از امام صادق علیه السلام نقل کردن. ایشون در محیط مدینه، شاید حتی در مسجد النبی، با ابن ابی الاوجاع مواجه شدند. او یه آدم بسیار جسور و ظاهرا باهوش و سخنور، یعنی اهل زبان و زبان آور بود و آدم ملحدی هم بود، یعنی ملحد شد، زد زیرا به همه ایمان و اعتقادات دینی رو انکار کرد. خیلی آدم بحثی هم بود، مینشست اینور اونور، ظاهرا در واقع طرفدارهایی هم داشت که بعد از اینکه یه بار شکست خورد شدیداً در یکی از مباحثات، کلی از طرفدارهاش از او جدا شدن. مفضل او رو دید. مفضل از عظمت پیغمبر اکرم کنار مسجد النبی با ابن ابی الاوجاع صحبت کرد. اون گفت آه این حرفا رو بذار کنار، اصلا این عالم رو کی آفریده؟ اینا همش خودشون آفریده شدن و یه حالتهایی که میدونید کسانی که میخوان زیرا به همه چیو بزنن، گاهی از اوقات از انکار خلقت عالم توسط پروردگار متعال شروع میکنن. ایشون خیلی عصبانی شد و داد زد سر این فرد ملحد و دشمن خدا، دشمن پیغمبر، تو چجور مثلا یه همچین ادعاهای ناجوری داری؟ و با همین ناراحتی مفضل اومد پیش امام صادق علیه السلام. البته همونجا ابن ابی الاوجاع گفت ببین تو اگه شاگرد امام صادقی، امام صادق خودش بابا اینجوری برخورد نمی‌کنه. بعد توضیح میده، میگه که امام صادق ما هر چی هم میگیم اول گوش میده حرف ما رو، بعد به سادگی و با آرامی با کوتاه‌ترین کلمات جواب ما رو میده. تو چرا فحش میدی؟ تو اگه شاگرد امام صادقی. بگذاریم، ایشون با ناراحتی که خوب داشت، اون تعصب دینی، اومد پیش امام صادق علیه السلام، داستان رو نقل کرد. حضرت فرمودن که نه، عالم رو که خدا آفریده، بیا فردا صبح من برات تدابیر الهی در خلقت عالم رو بعضیاشو بهت بگم. دیگه آقای مفضل میگه من نمیدونم چجوری تا صبح سر کردم، خیلی زمان طول کشید به من، خیلی اشتیاق داشتم امام صادق با این علم و معرفت اسرار خلقت عالم رو بخواد برای من بیان کنه. قطعه ای از این روایت رو الان من میخوام برای شما بخونم. خب این روایت رو برای شما بخونم، یا قبلش بگم که یک مقدمه ای رو عرض کنم. ببینید دوستان من، صریحاً حالا سلیقه خود بنده هست، ما اشتباه میکنیم بندگی خدا رو به فرزندانمون آموزش میدیم قبل از اینکه زندگی رو آموزش بدیم. این اشتباهه. باید انسانها اول با زندگی آشنا بشن، با فلسفه زندگی و چگونگی زندگی آشنا بشن، بعد با دین خدا آشنا بشن. اگه با زندگی کسی آشنا نشد، هی سر دین قُر میزنه، هی از دینداری فرار میکنه. اما اگر کسی با زندگی آشنا شد، دین رو غنیمت میدونه، هی به خاطر دینداری تشکر میکنه. کسی با فلسفه نماز خوندن آشنا باشه، بعد از نماز سجده شکرم به جا میاره، خودشو بدهکارتر به خدا میدونه، تواضعش هم بیشتر میشه، برای بی‌نمازا هم دلش میسوزه. اما کسی با فلسفه نماز خوندن آشنا نباشه، اولا دیر میخونه، شاید هم نخونه، بخونم بلافاصله مهر رو مثلا حالا پرتاب میکنه یه گوشه ای و انگار از شر نماز خلاص شده. فرق این دو صورت دینداری کردن اینه. ما قبل از اینکه فلسفه بندگی رو بخوایم بدونیم، یا احکام بندگی رو عزم میخوام بخوایم بدونیم، باید فلسفه زندگی رو باش آشنا بشیم. اصلا زندگی چی هست؟ دین رو بذار کنار، به زندگی نگاه کن، زندگی بهت چی میگه؟ این تعبیر زندگی چیست؟ زندگی چگونه است؟ فلسفه این چگونگی زندگی چگونه است و چیست؟ این تعبیر رو من به این دلیل به کار میبرم که گاهی از اوقات ما انسان رو میخواییم بشناسیم مقدمه دینداری قرار بدیم، مانند آن روایت که فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، که انفع معارف واقعا معرفت نفس هست در انواع اقسام مراتبش، مثل اتفاقی که مثلا تو روانشناسی میفته. آگاهی های انسان شناسانه بسیار ارزشمند هستند، بسیار کلیدی هستند. از آگاهی های تجربی که توی روانشناسی گاهی از اوقات اون قسمت های درستش رو آدم پیدا بکنه خیلی ارزش داره، تا هر نوع آگاهی دیگه انسان شناسانه ای که فیلسوفان متأله بیان کردن یا در آیات و روایات در مورد انسان صحبت شده و حرفای کلیدی مطرح شده. همه این جور معرفت ها بسیار ارزشمند هستن، ولی دوستان من ببینید غیر از انسان شناسی ما زندگی شناسی هم لازم داریم. شما هر چی، کجا هستی، با چه مختصاتی، شما ماشینت هر چی است، جاده ای که میخوای بری چه جور جاده ایه، چند تا پیچ داره، چقدر سربالایی داره، چقدر سرپای، این دیگه درون تو نیست، بیرون توه، قواعد حاکم بر زندگی توه، با اون میخوای چیکار کنی. دو تا معرفت هست قبل از دینداری آدم نیاز داره و آیات قرآن هم به این دو معرفت بسیار پرداختن. حتی بر اساس تعداد آیات قرآن، آیات قرآن بیشتر به معرفی زندگی انسان پرداختن و قواعد حاکم بر حیات انسان تا به خود انسان. ما داریم در آیات قرآن خلق الانسان من عجل، ما انسان رو از عجله آفریدیم، یعنی عجله در وجود انسان یک امر خیلی مهم و تعیین کننده است. یا خلق الانسان حلوعا، اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، ببین چه قشنگ توضیح میده. یا و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، ما نفس رو در اوج زیبایی آفریدیم. آیات قرآن که انسان شناسانه ویژگی های انسان رو برای ما مطرح میکنن هستن، تعدادشون هم خوبه، ولی دوستان بر اساس یک تحقیقی من دارم عرض میکنم که آیاتی که زندگی ما رو به ما نشون میده، حالا انسان تو کجا هستی الان؟ میدونی تو این دنیایی که هستی، مثلا این آیه رو ببینید، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، میدونی هر سختی کنارش یا همراهش آسودگی هست، این دیگه خارج از وجود شماست، ولی اتفاقی است که ما تو این فضا داریم زندگی میکنیم. یا اینکه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، اینا قواعد حاکم بر حیات انسانه. یا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. قرآن کریم مشهون است، سرشار است، فراوان است نکاتی که درباره زندگی ما با ما سخن میگه. امام صادق علیه السلام در این سخن درباره زندگی ما و نحوه زندگی ما با ما سخن میگه. بنده در بین علمای اسلامی اولین عالمی که دیدم، حالا شاید قبل از ایشون هم بوده من ندیدم، بعد از ایشون هم بله یه تلاش هایی شده، بازم به زیبایی کار خود این عالم بزرگوار نیست، که درباره این موضوع سخن گفته و کتاب نوشته و به تفصیل پرداخته، شهید علامه شهید سید محمد باقر صدر است که در میانه این بحث هم دستگیر شد و به شهادت رسید. ما نوجوان بودیم، این کتاب تازه ترجمه شده بود، اومده بود به دستمون رسیده بود و چقدر تأسف می‌خوردیم چرا دیگه یه همچین بحثایی نیست. و اگر شما می‌بینید یه همچین بحثی کم بهش پرداخته شده، حالا به دلایل متعددی بوده دیگه در طول تاریخ به اینجور بحثا نپرداختن. همین حدیث امام صادق علیه السلام رو من برای شما میخونم، شما ببینید چقدر کم از این بحثا بین ما مطرح میشه. اینها به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه بسته‌بندی های علمی معرفتی که ما نیاز داریم دقیق و کامل نیست. شما به فراوانی کتاب علما نگاه نکنید، علما هر کدام به تناسب زمان خود کتاب نوشتن. الان علما مسئولیت های خیلی سنگینی دارن که به تناسب نیاز امروز کتاب بنویسن. از همین معارف دینی باید استفاده کرد، از همین قرآن، از همین کلمات معصومین علیهم السلام. خارج از این نمیخوایم حرف جدید بزنیم، حرفای جدید ناشنیده شده فراوانن در کلمات معصومین و در آیات قرآن، کسی بهشون توجه نکرده. چرا؟ شاید قبلا نیاز نبوده. اتفاقا در همین روایت درباره رنج انسان در زندگی سخنانی به میان میاد که واقعا شما نگاه بکنید میبینید، شاید تایید بفرمایید که این سوال امروز جوانهای ماست. قبلا زیاد اینجور سوالها مطرح نبود، چون فرض دیگری برای زندگی نبود. حالا به هر دلیل نمیخوایم در مورد اینکه چه معرفتی در چه زمانی لازم است زیاد صحبت کنیم، ولی کتاب الاسلام و یقود الحیات، اسلام زندگی رو اداره میکنه، اسلام رهبری میکنه زندگی انسان رو، راهنمای زندگی است. این کتاب شهید صدر رو ببینید، یا سنت های تاریخی خدا در قرآن، که ببینید چقدر زیبا به مسائلی پرداخته هوشمندانه، که همین الان شما به هر جوان با توجه و با هوشی بگید به این نکات توجهش جلب میشه. بریم خدمت امام صادق علیه السلام. میگه صبح شد و خدمت حضرت رسیدم. حضرت فرمودن که خب دیشب تا صبح خیلی به سخت گذشت. گفت آره آقا، خیلی طولانی شد، همش لحظه شماری میکردم خدمت شما برسم. حضرت درباره تدبیر خدا برای زندگی انسان کلماتی دارن، خیلی زیباست. میفرماید اعتبر یا مفضل به اشیاء، عبرت بگیر از بعضی چیزا. خلقت لمعارب الانسان و ما فیها من التدبیر. از چیزهایی عبرت بگیر که آفریده شده برای نیاز انسان، ولی با این که آفریده شده برای نیاز انسان، یک تدبیری خدا دربارش به کار بسته. بعد مثال میزنن، مثلا میفرماید که فانه خلق له الحب لطعامه و کل فتحنه و عجنه و خبزه. میفرماید دانه رو برای طعام انسان خدا آفرید، ولی یه جوری آفرید تو مجبوری چیکار کنی؟ اولا این دانه رو بری بکاری، بعد این کشت و زرعی که مجبوری، بعد باید این دانه رو جدا کنی، بعد اینو خمیرش کنی، بعد بپزیش، همینجوری راحت نمیتونی غذا بخوری. حیوانات دیدی راحت غذا میخورن، گوشتخوارها گوشت رو نمیپزن، گیاهخوارها هم گیاهو تصرفی درش نمیکنن. امام صادق داره کجا رو نگاه میکنه؟ میفرماد اینو نگاه، اینو امام صادق داره نشون میده، اینو نگاه کن، چرا خدا ما رو برای خوردن به مشقت انداخته. بعد میفرماید خلق له الوبر لکسوته فکل فندفه و غزله و نسجه. برای انسان کرکی آفرید که لباس او بشه. میدونید هیچ حیوانی نیاز به لباس نداره، فقط انسان نیاز به لباس داره. بعد شما حالا این لباس رو میخوای تهیه کنی، باید چیکار کنی؟ باید این پشم رو بگیرن مثلا از حیوانی مثل گوسفند یا چی، اینو نخریسی کنن، بعد پارچه کنن، بعد بدوزن، اینها رو انجام بدن. بعد یه مثال دیگه میزنن و خلق له شجر فکل فقرسها و سقیها و القیام علیها. درخت رو برای انسان آفرید، ولی اول شما باید بری درخت رو بکاری، بعد درخت میوه خصوصا باشه که لازمتر برای انسان. خب 4 تا 7 سال باید صبر کنی تا این میوه بده، جونش آدم در میاد. ببین این سادگی درخت میوه خدمت میکنه به انسان. بعد باید قیام علیها داشته باشی، مراقبت ازش بکنی، آب بهش بدی. بعد مثال دیگری میزنن، برای انسان خدا داروی گیاهی آفرید، ولی داروی گیاهی همینجوری نیست که بری تو بیابون داروی گیاهی بخوری، باید بری انتخاب کنی، بیاری استحصال بکنی. خلقت له العقاقیر لادویته فکل ف لقتها و خلطها و صنعها. حالا به چه معانی میشه گرفت؟ شما ادویه رو بخوای بگیری، دارو رو بخوای بگیری، هر چی زحمت داره، این زندگی رو برای انسان درست کرده. این ترسیم دوستان به شدت واجبه در دوران دانش آموزی بچه های ما حسابی یاد بگیرن، بفهمن اون چیزی که سخته دینداری نیست، زندگیه. دوستان من، سروران من، امروز ما این حرف به این حرف بیشتر از زمان دیگه احتیاج داریم. چرا؟ چون زندگی شهری این طبیعت رو از چشم ما پنهان کرده. دیگه نور هم سر صف وای نمیستن، زنگ میزنه تو مشمع نور برمی داره میاره. حداقل ما قدیما برمی سادیم سر صف نونوایی میدیدیم نون پختن زحمت داره. شاید این حکمت در روایت که میفرماید که نون رو باید تو خونه پخت و الا فقر میاره همین باشه که بچه میگه من گشنمه، میگه صبر کن عزیزم. میفرماید در روایت اگر آرد شما از بیرون بخری فقر میاره. باید چیکار کنم؟ خودم تو خونه باید آرد کنم. یه مسلمونم پیدا نمیشه، البته پیدا میشه، شده این اتفاق افتاده برای آشپزخونه های زندگی های سالم. یه مطبخ کوچولوی درست کنن، یه آسیابه کوچولوی درست کنن که ما این دانه های گندمو چیکار کنیم؟ خودمون آرد کنیم. چرا توصیه کردن نان رو تو خونه خودتون درست کنید؟ یه دفعه بچه نگاه میکنه، خب خمیر شد دیگه، مامان بپز دیگه. میگه نه، باید صبر کنی خمیر ورز بیاد. وای خدای من، مردیم از گرسنگی. بله ببینید، قدیم این حرفا زیاد نبود، 100 جلد کتاب باید نوشته بشه در شرح این روایت، ولی تا حالا نوشته نشده، برای اینکه به طور طبیعی مردم این زندگی رو داشتن میدیدن. امروز که بچه های ما همه دارن بد تربیت میشن تو خونه های ما، تربیت درست که دیگه فقط با مسائل اعتقادی نیست، با مسائل اخلاقی نیست، زندگی رو نمیشناسه. باید بفهمه که آقا ببین، هر چی رو تو این زندگی میخوای به دست بیاری. بچه های ما نه درست شدن پارچه رو در جریان قرار میگیرن، حتی این پارچه های نفتی که ما داریم از چاه نفت گرفته تا برسه به این پارچه ای که ما تنمون میکنیم، اینا رو هم نمیبینن، اون وضع قدیم رو هم نمیبینن. فکر کنن دنیا همینه دیگه، بعد توهم برشون میداره. چه فسادی وجود آدمو میگیره اگر آدم توجه نکنه به رنجی که در ذات زندگی قرار داره. امام صادق علیه السلام در پایان این کلام اشاره میکنه و این یکی از عوامل فساده، زندگی غیر طبیعی. حالا دیگه من نمیخوام عرض بکنم، اگر مدرسه بچه های شما رو با طبیعت آشنا نمیکنه، اونجا ثبت نام نکنید، برید جای دیگه ثبت نام کنید، نونوایی بذاره تو مدرسه، بچه ها با هم نون بپزیم، ببینید چه مشقتی داره. خب بچه برداشتش از زندگی متوهمانه میشه، مسابقه برای لذت بردن های علکی. زندگی سخته، این که دیگه جزء مثلا دین نیست که تو بخوای از دین فرار بکنی، این طبع زندگی انسانه و بسیاری از سختی های دیگری که باید آموزش داده بشه. متاسفانه یه آموزش و پرورشی ما باید داشته باشیم دیگه بعد از 40 سال، که ابتداییات سختی های زندگی رو به بچه ها یاد بده، که حداقل آقا تو باید مراقبت بکنی، کی میری دستشویی، کی میای، مثلا در طول روز چند بار رفتی. ام الامراض عدم برنامه‌ریزی برای همین موضوعه و عدم توجه به این که احیاناً خدشه‌ای پیش نیومده. چی بگه آدم؟ اینجا امام صادق علیه السلام طبع زندگی رو برای مفضل نشون میده. ببینید نگاه کن. خب بعد میفرماید که کذالک تجد سایر الاشیاء علی المثال، همین جوری در واقع بقیه اشیاء هم همین طور هستن. الان شما ماشین میخوای، بچه‌هاتون رو ببرید تو کارخونه ماشین سازی، ببرید، حتما ببرید یه کارخونه که موتور میسازن. ببین پدر مردم در میاد، 40 تا مهندس نشستن اونجا، ما همه درس خوندن، برای هر یه گوشه دستگاه دارن چیکار میکنن. بعد این بچه رو که نه نونوایی دیده تو عمرش، نه کشاورزی دیده، نه باغداری دیده، نه ماشین سازی دیده، نه چاه نفت دیده، نه نمیدونم هیچ کدوم اینا رو ندیده. ببخشید عذرخواهی میکنم، یه فرهنگ مفتخورانه میاره مسجد میگه آقا اینو دیندارش کن. چجوری دیندارش کنم؟ این اصلا متوهمه، تو عالم خیاله، اصلا واقع بین نیست. زندگی انسان، لقد خلقنا الانسان فی کبد، در رنج. حیوانات خیلی راحت تر از ما زندگی میکنن، نه دوشک میخوان، نه پتو میخوان، نه اصلا خونه هم که میخوان به صورت غریزی یه خونه هایی درست میکنن بسیار عالی. خب بعد ببینید عبارت ها رو میفرماید که چرا خدا این کار رو کرد. من حدیث رو کوتاه بکنم، میفرماید و طوری که علیه فی کل شیء من الاشیاء موضع عمل و حرکت لما له فی ذلک من الصلاح، برای هر حرکتی یک فعالیت، یعنی هر چیزی که شما نیاز داری یه فعالیتی باید انجام بدید. میدونید دیگه تکنولوژی هم هر چی داره میره جلوتر، گرفتاری انسان بیشتر میشه، خونه ها هر چی پیشرفته تر میشه، یعنی 100 تا شغل جدید، دانش جدید. خدا یه جوری زندگی رو طراحی نکرده که انسان بدون رنج بتونه زندگی کنه، و متاسفانه این فرهنگ بدون رنج زندگی کردن که فرهنگ بسیار زشتی است، رسما داره ترویج پیدا می‌کنه. اون چیزی که قصه داره ما با رنج طبیعی زندگی آشنا نکنیم جوانهامونو، اون پختگی لازم پدید نیاد، اونا دچار فساد میشن. این کسی که با رنج طبیعی زندگی آشنا میشه، این بیشتر میشه به دینداری دعوتش کرد. بعد میفرماید لأنه لو کفی هذا کله حتی لا یکون له فی الاشیاء موضع و شغل و عمل لما حملته الارض اشرن و بترن. اگر خدا انسان رو نیازمند کار و تلاش نمی کرد، اینقدر این فاسد می شد زمین او رو نمی تونست تحمل کنه. وقتی این پیامبر اکرم یه جوانی رو می دید، جوان خوبیه، می فرمود هنرت برای پول در آوردن و شغل و اینا چیه؟ میگفت هنری ندارم. میفرمود از چشمم افتاد. تو مثل که زندگی رو جدی نگرفتی. سقط من عینی، صریحا میفرمود. بعد میفرماید ولبلغ بهی ذالک الا ان یتعاطا امورا فیها تلف و نفسه. اگر انسان محتاج کار کردن نبود، محتاج این رنج ها نبود، خودش رو نابود میکرد با دست خودش، میرفت به سمت مسائلی که خودش رو نابود میکرد. میفرماید ولو کفی الناس کل ما یحتاجون الیه لما تهنعوا بالعیش ولا وجدوا له لذة. اگر انسان این زحمت ها رو، این رنج ها رو نکشه، دیگه لذت نمیبره از زندگیش. دروغ میگن کسانی که میگن تو میتونی لذت ببری از زندگی بدون رنج. خالی میبنده. آقا اینا خودش داره میگه. خب دروغ که هنرق میسادم و خفه کنه که. خالی میبنده. امام صادق درست میگه. رنج نکشی لذت هم نمیبری. چه درس های عمیقی. خب حالا کدوم رنج رو بکشیم؟ عرضم رو تمام کنم. بقیه این روایت بماند، میتونید مراجعه کنید. میفرماید ببینید در ادامه روایت، اگه تو یه جایی مهمون بشی چند روز، همه نیازاتو تامین کنن، بعد چند روز ناراحت میشی، خسته میشی، افسرده میشی، میگه آقا بذار من یه کاری بکنم، همینجوری همش نشستم دارم میخورم میخوابم، یه زحمتی بکشم. چقدر دقیق امام صادق داره توضیح میده برای ما. زحمت اصل اول زندگی. بعضیا تو خونه هاشون کودک سالارانه بچه تربیت میکنن، کیفشو بچه پرت میکنه، از دبستان اومده نمیدونم چیکار میکنه، همه مامانه دورش میگرده. اینجور محبت های زیادی واقعا خیانت به بچه است. از 7 سالگی بچه باید با رنج زندگی آشنا بشه، اونم با ادب، نه بدون ادب. ادب خودش یه رنج مضاعفه. پادگان سرباز بالاخره سختی هایی داره، ولی این سختی هاش توامه با آدابه. جدا از اینکه خیز 3 ثانیه باید بری و اینقدر بدوی و اینقدر موانع و پشت سر بگذاری و اینقدر اسلحه برداری حمل کنی و اینا، هر موقع فرمانده رو دیدی باید پا بکوبی. گیت هم باید بکنی سر شلوارتون رو میدونم لباستو باید چیکار کنی؟ بچه باید شبیه چیزی که ما از پادگان تلقی داریم، کودک سالاری نکنیم که بچه‌مون رو بیچاره کردیم، او رو متوهم کردیم درباره چی؟ درباره دنیا. وقتی که نمیشه جمعش کرد. دوستان من، بعضیا تو جامعه ما میتونن تنش ایجاد بکنن با تمایل به هرزگی، باور میکنید شما؟ اینا مال اعتقادات نیست، مشکل اعتقادی نیست، مشکل عادت زندگیه، متوهمه درباره زندگی. اینا همه اعتقاد به خدا هم دارن، بعض خیلی هاشون هم با خدا در میفتن سر اینکه خدا چرا راحت نمی کنی زندگی ما رو، این چه سختیه ما داریم، هیچ اخلاقش هم بد میشه با خدا. بابا اصلا نمیشه راحت زندگی کرد، خدا اجازه نداده، متوهم نباش. اونی هم که الکی جلوی تو افه میاد که داره عیاشی میکنه، خدا میدونه او لذت نمیبره. آخرین کلام من، امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود متقین در دنیا از مترفین بیشتر لذت مادی میبرن. لذتهای دنیا، لذتهای زندگی. متقی کیه؟ اون کسی که اهل مراقبت، میفهمه که بالاخره زندگی با سختی امکان داره، بدون سختی امکان نداره. الان انشاءالله فیلم های ما، مثلا شما یه فیلمی مستهجن باشه جلوشو بگیرن، چه فیلمیه به نظر شما؟ فیلمی که ممنوع ساختنش اینه که انسان رو متوهم کنه که میشه بدون رنج زندگی کرد. اگرچه این فیلم همش هی بره تو امامزاده و امامزاده در بیاد بیرون، آقا تو متوهم داری بار میاری مخاطبو، بدون رنج نمیشه زندگی کرد، تو گول مالیدی سر مردمو. این فیلم مستهجنه، هرچند همه با چادر باشن، با پوشیه باشن، نمیدونم همش برن تو مسجد. فیلمی که به ما یاد بده که تو باید رنج بکشی، روزه بخونم. میای تو وادی رنج، میبینی همه بیشتر خود اولیاء خدا رنج کشیدن، یعنی یا عهدی به گرد پاشون نمیرسه. باز روزه رو طولانی نکنم، یکی از رنجهایی که اولیاء خدا کشیدن رنج ابا عبدالله الحسین و بچه‌هاش تو کربلاست. و امام صادق به ما آموزش داد به رنج حسین نگاه کنید. امام صادق علیه السلام اینم به ما یاد داد. یه خلاصه کردم دیگه، میدونید وسطش خیلی حرفا میشه زد. یکی از دوستانشون رو که اهل بصره بودن آمد خدمت امام صادق، گفت آقا فرمود تو نزدیک کربلایی، کربلای حسین ما میری؟ گفت میرم ولی گاهی از اوقات. فرمود خب یاد حسین ما میکنی؟ گفت آره آقا یاد حسین میکنم. آقا بهشون فرمودن روزه خونا افتخار کنن، بهشون فرمودن جزئیات مصائب حسین ما رو به یاد میاری؟ گفت آره آقا. فرمود گریه هم میکنی؟ گفت آقا یه جوری گریه هم میگیره تو خونه که بچه هم همه میفهمن من دوباره به یاد حسین افتادم. میگه امام صادق شروع کرد گریه کردن، اول خودش سیر برای امام حسین گریه کرد، بعد اینقدر منو دعا کرد، ممنونتم برای حسین ما گریه میکنی. خدا میدونه این ذکر مصیبت ها چه اسراری درش هست. هزار سال روزه میخونیم تموم نمیشه از بس رنج کشیده حسین، هزار سالم شرح بدیم چه حکمتی داره نمیتونیم. امام صادق معلم اول روزه است، چون قبل از امام صادق فرصتی نبود. بنی هاشم روزه گریه داشتن، ولی اینکه عمومی کنه، ذاکران اهل بیت را حالا به تعبیر امروز ما دعوت میکرد، یارانشو میفرمود کدومتون بلدید روزه حسین بخونید، بعد یه پرده میکشید خانوم ها پشت پرده، اینا میخوندن، صدای شیون از اهل بیت امام صادق بلند میشد، تا میومدن خبر میدادن آقا خانواده بیهوش شدن از حال رفتن، آقا میفرمود دیگه بس. خود آقا چقدر گریه. امام صادق الهی فدات بشم، من نمیخوام روزه شهادت خودتو بخونم، بالاخره بدن شما محترمانه به خاک سپرده شد، بذار روزه هایی که به ما یاد دادی رو بگیم. امام صادق اینجوری گریه میکرد، نگاه کن معلم روزه و ذکر مصیبت، میگه نشسته بودیم، امام صادق هم نشسته بودن، یکی از بچه های خودش یا نوه خودش بود، یه دختر 3 ساله از این گوشه دوید رفت اونور، تا امام صادق دید زد زیر گریه. گفتن آقا چرا گریه میکنی؟ فرمود بعد از کربلا دیگه ما هر کودکی رو میبینیم یاد کربلا میفت. معلم روزه امام صادق، فقط معلم احکام نیست، نوه خودش داره میبینه یاد 3 سالی ابا عبدالله الحسین بیفت. تا روز قیامت هم به این سوال فکر کنی نمیتونی به این سادگی جوابش رو پیدا کنی. حسین چرا بچه هاتو با خودت بود؟ امام صادق معلم زیارت کربلا هم بود. بگم از الان برای 40 آماده بشید. این غلطه که ما برای 40 تو محرم شروع میکنیم برنامه‌ریزی کردن. نه، از الان هیئت‌ها، افراد، هر کی میخواد برنامه‌ریزی بکنه. امام صادق که از دوستانشون رو دیدم فرمودن شنیدم بعضی از شیعیان ما هستن 4 سال میشه کربلا نرفتن. اون فرد گفت آقا خب خیلی ها هستن 4 سال میشه کربلا نرفتن. وقتی او میگه خیلی ها هستن، یعنی امام صادق هم خودش میدونه دیگه، پس چرا اینجوری داره حضرت مطرح میکنه؟ آقا بلا فاصله فرمودن پس جواب جدمون پیغمبر رو اینا چه خواهند داد؟ آق میشن. و آقا آدم چند وقتی بار باید کربلا رو ترک نکنه؟ فرمود 3 سال نباید بگذره بر کسی غیبت از کربلای حسین داشته باشه. اونایی که 3 سال کربلا نرفتن یه فکری برای خودتون بردارید. بعد گفت آقا خب درستش چیه که آدم چند وقت یک بار باید بره؟ فرمود اونی که فقیر نداره سالی یه بار باید کربلای حسین حتما بره، اگه داره، اگه راهش دوره. اونی که راهش نزدیکه که ماهی یک بار باید بره، اونی که راهش دوره فقیر نداره سالی یه بار بره. میدونید کسی که فقیره اصلا حج نباید بره در تمام طول عمرش، یه بارم بره تمامه، ثروتمند باشه. ولی اونی که نداره لااقل سالی یه بار کربلا باید بره، اونی که داره سالی 2 بار باید بره. انشالله 40 امسالو با شکوه تر از همه سالها امروز از امام صادق مدد بگیرید. ای امام صادق فدای غربت و مظلومیتت بشم. دشمن اینقدر جرأت نمی کرد به شما نزدیک بشه، این چنین شما رو مسموم کرد. اما الهی فدای اون آقایی بشم تو گودی قتلگاه که همه دوره کرده بودن او رو، همه محاصره کرده بودن او رو. علی لعنت الله.